تبریک و شادباش فراوان خدمت همه شما هموطنان عزیزم. با بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و به همکاران خوبم آقای رضا پالوانه و دوستان خوبم در شیفت قبلی خدا قوت میگم. در کنارتون هستیم با یک برنامه بسیار اثرگذار. همکاران بسیار خوبم اینجا حضور دارن تا این برنامه تقدیم شما بشه. چشمنداز آفتاب تا ساعت 24 تقدیم به شما.
ایستگاه بعد، میدان انقلاب اسلامی.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آیت الله هر وقت خواستن بیان می توانند تشریف بیان، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشن. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکل.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
ای ملت، ما با هم متحد میشویم تا برکنیم ریشه استعمار. درود 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 بر خمینی.
چشم‌انداز آفتاب
اما دلپذیر شد کن از خاک بردمی هر از تو به باز گشت زد نقره امید به جوش آمد از خون درون رگ گیا بهار خجست فال فرامان رسد زلا بهار خجست فال فرامان رسد زلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای مهربان، خدایی که هر آنچه داریم از اوست. مردم سلام، وقتتون بخیر، لحظه هاتون شادمانه باشه. 12 روز از بهمن، یعنی این که ما هستیم، ما ایستاده ایم، ما تمام وجودمون رو وقف این خاک زرخیز کردیم. 12 روز از بهمن یعنی نوشتن نامه عاشقانه‌ای برای همه اونهایی که میدونن فصل عاشقی ما از بهمن شروع شده. چشمنداز آفتاب رو از رادیو گفتگو پیشکش میکنیم به همه اونهایی که دوست دارن پرچم سرنگ ایران در قله باشه و در اهتزاز.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جان و تنم وطنم. شنو سوز سخنم که نواگر هیچ منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه شاد و خوش و خرم بزنم نام جاوده وطن، صبح امید وطن، چمکان در آسمان، همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم. همه ما یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان، همه ما یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان، همه شاد و خوش آمد بزنان، به سلامت ایران جوان، به رسالت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم،
شب شما بخیر خانم ها، آقایان، بزرگترها، کوچکترها، همه اونهایی که دارین صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. عرض کنم به محضر مبارکتون که این برنامه چشم انداز آفتاب قراره تا 22 روز از بهمن ماه هر شب 10 تا 12 پیشکش بشه به همه شما خوبان عزیزان و قراره اینجا گپ بزنیم. یه نکته ای رو تو همین شب اول براتون بگم. ما معتقدیم هیچ کاری کامل نیست. خیلی از مشکلات هست، خیلی از کمبودها هست، خیلی از کاستی ها هست، اما منصف نیستیم بعضی موقع ها توی قضاوت. خیلی وقتا تحت تأثیر هجمه رسانه های خودی و غیر خودی قرار میگیریم. خیلی وقتا با سیاه نمایی ها دلمون همچین میلرزه. میگم یه لیوان الزاماً پر نیستش، اما نباید همشون قسمت خالی لیوان رو ببینیم. یک جاهایی هم یک اتفاقاتی هم هستش که منصفانه باید بشینیم بشنویم و با یک پیام چند سطری توی شبکه‌های مجازی و یا با یه فیلم مثلا 30 ثانیه‌ای 20 ثانیه‌ای حق نقد نداریم. 2 ساعت اینجا هستیم برای اینکه گپ بزنیم، گفتگو کنیم، خوبیا رو بشنویم و بدونیم که یک سری چیزها شاید منصفانه توی جامعه ما مطرح نمیشه. امشب در کنار نازنینان بنیاد مستضعفان و خوبان بنیاد علوی هستم. بنیاد علوی رو شاید خیلی از شما اسمش شنیده باشید، خیلی از شما اسمش رو نشنیده باشید، اما دوست دارم شما بیشتر بشناسید این بنیاد رو، چون کارهای بزرگ و فراوانی رو انجام داده. یک یک معرفی کنم مهمونای عزیزم و دست راست من آقای دکتر حاج علیزاده نازنین نشستن، ایشون عضو هیئت مدیره و معاون امور توانمندسازی بنیاد علوی هستن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
قربان شما. در کنار ایشون معاون امور فنی، مهندس و اجرایی بنیاد علوی آقای دکتر مایلی عزیزم هست. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، شما هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه همکارانتون و شنوندگان محترم. بنده هم در خدمت شما هستم، امیدوارم که برنامه پرباری داشته باشیم
به یاری خدا. و آقای ابراهیمی نازنین، مدیر امور خدمات حمایتی بنیاد علوی، شب شما هم بخیر.
شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و عرض تبریک به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر.
سپاسگزارم. یک بار دیگه ویژه تبریک میگم دهه فجر. اونهایی که اهل مطالعه اند، اگر انقلاب نیکاراگوئه، انقلاب کوبا، انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه، انقلاب چین و انقلابهای بزرگ جهان رو مطالعه کرده باشند، میدونن که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمونه و منصفانه نگاه کنیم انقلاب ما نکات بسیار بسیار درخشانی داره که خیلی وقتا توی چیزای خیلی کوچیک، چیزایی که مطرح شدنش برای من شما شاید جالب نباشه، گم شده. بنیاد علوی یکی از اون خواصیه که شاید اسمش رو کم شنیده باشیم، اما کارهای بزرگ فراوانی داره. آقای دکتر حاج علیزاده، اصلا میخوایم اول برنامه شما برای بنیاد علوی رو معرفی کنید. بنیاد علوی چی هستش؟ این زیر مجموعه‌ای که در بنیاد مستضعفان تشکیل شده چی هستش؟ چه کار انجام میده؟
بله خیلی ممنون. بنده لازم میدونم ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض بکنم و تشکر کنم از صدا و سیما که این فرصت رو در اختیار بنده و همکارانمون قرار دادن که گزارشی از عمل کرد و فعالیت‌های بنیاد علوی رو به سمع و نظر شنوندگان عزیز برسونیم. بنیاد علوی فرمودید معرفی بشه. بنیاد علوی زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هست و اگر ما بخوایم تعریف دقیق‌تری داشته باشیم، بنیاد مستضعفان چون عمدتاً شاید شنوندگان عزیز با فعالیت‌های اقتصادی بنیاد بیشتر آشنا هستند، ولی من توضیح رو عرض بکنم که بنیاد فعالیت‌های اقتصادی هم داره در قالب هلدینگ‌های مختلفی که در واقع زیر مجموعه‌شان شرکت‌های متعددی هستند، در حوزه‌های مختلف دارن فعالیت می‌کنن، در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، در واقع خدمات و موارد مختلف دیگر. بله. و حاصل در واقع فعالیت‌هایی که بنیاد در بخش‌های اقتصادی انجام میده منجر به یک سری درآمدهایی میشه که اون درآمدها در بنیاد علوی هزینه میشه. به عبارتی بنیاد وظیفه محرومیت زدایی، بعد خدمات رسانی، خدمات حمایتی و فعالیتی که انشالله به تشریح در ادامه خدمت شما عرض خواهیم کرد، از محل درآمدهایی که شرکت‌های بنیاد در آن در واقع انجام میدن و بنیاد علوی به عنوان یک مؤسسه‌ای که فقط بنیاد علوی در واقع میتونه کارهای مربوط به حمایت و محرومیت زدایی و فعالیت در مناطق محروم رو انجام بده.
یعنی الان درآمدهایی که تو بنیاد کسب میشه، مثلا درآمدهایی که تو بخش بیمه ای، تو بخش بانکداری، تو بخش‌های مختلف، حالا من نمیخوام زیاد دیتیل بشم و ریز بشم روشون، کسب میشه در مجموعه بنیاد و هلدینگ‌هایی که زیر مجموعه بنیاد هستن، همه میآید از طریق بنیاد علوی میرود برای محرومیت زدایی و کارهایی که انجام میده.
بله، البته بخشی از این درآمدها، این در واقع بیش از 30% این درآمدها در این بخش هزینه میشه، بقیه‌اش صرف در واقع توسعه زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی و هزینه‌ای که داره میشه. ولی خب این چون حالا تو این بخش من لازمی رو عرض بکنم که ما در طول 4-5 سال گذشته با حضور جناب آقای منصوری که این درآمدها که قبلا 5% بود الان به بالای 30% رسیده و در واقع یک رقمی که بنیاد براش برنامه‌ریزی میکنه و در طول سال این در واقع فعالیت ها رو با این مبالغ انجام میده.
آقای دکتر تو چه زمینه های بنیاد علوی کار میکنه؟ یعنی شاخه های کارآمدیش در کجا هستش؟ فهمم تیتروار بدونم بعد میریم ریز میشیم.
بله بله، بنیاد علوی حالا فعالیت هایی رو داره، مثلا در حوزه خدمات حمایتی که به تشریح حالا آقای ابراهیمی انشالله توضیح خواهند داد،
حتما.
در حوزه در واقع خدمات فنی و مهندسی که ساخت سازهایی که در حوزه بهداشت انجام میده، در حوزه ساخت مدارس، درمان بسترهامون، بعد پروژه‌های عمرانی که جناب آقای دکتر مایلی رو اشاره می‌فرمایند و یه بخش عمده از فعالیت‌هامون هم در حوزه توانمندسازی و در واقع معیشت پایدار در مناطق محروم که جزء فعالیت‌های تقریبا جدیدیه که در سال‌های اخیر شروع شده که اقدامات بسیار موثری بوده که انشالله من به تشریح عرض می‌کنم.
این همون حوزه است که میگیم ماهی به دستشون نده، ماهیگیری رو
بله،
نشون بده.
بله بله دقیقاً.
خیلی بس. چون توی صحبت‌های مقام معظم رهبری هم بارها دیدیم که در حوزه‌های توانمندسازی صحبت‌های فراوانی شده. مطمئناً حوزه شما امشب بحث‌های ویژه‌ای با هم خواهیم داشت و گپ و گفته فراوانی خواهیم کرد. آقای دکتر مایلی توی حوزه شما چه اتفاقی میفته؟ نمیخوام الان دیتیل بشیم، اول کلیت حوزه‌تون رو یه معرفی کنید که حوزه شما چه کارهایی انجام میده و بعد بیام ریستر بشیم.
در حوزه معاونت فنی و مهندسی بنیاد علوی خب کارهای مختلفی داره انجام میشه. من بخوام اول تیتروار اینا رو بگم، ما حوزه‌مون تقریبا به دو بخش مسکن و درمان داره تقسیم میشه و آموزش، ببخشید میشه سه بخش. حوزه تامین مسکن اقشار مستضعف و محروم هستش، حوزه مراکز درمانی و بیمارستان ها هستن و حوزه ساخت و ساز کلاس های درس برای بچه‌هامون تو مناطق محروم. خب در کنارش
آی دکتر بخشید، یعنی مدرسه میسازید یا کلاس های درس میسازید؟ متناسب با جای مختلف متفاوته؟
ببینید ما در مناطق محروم و دور افتاده خب تفاهم نامه ای بستیم با سازمان نوسازی مدارس کشور. تفاهم ناممون ساخت کلاس درسه، ولی در واقع اینها مدارس هستند.
بسیار عالی، ادامه بدید.
خب یه حوزه دیگه هم هست که از تقریبا یک سال دو سال پیش آغاز شد که این آقای مهندس سعیدی کیا دستور دادن به ما، این بود که خب تو این حوادث غیر مترقبه خب خیلی خسارات شدیدی به بار می اومد. بنیاد تقبل کرد برای این مناطق سیمانش رو رایگان تأمین کنه.
احسن.
که من در ادامه گزارش اینا رو به تفصیل خدمت شما عرض میکنم.
یعنی کلیه کارهای عمرانی که قرار انجام بشه از طریق معاونت ازدالی انجام خواهد شد. چه قرار خانه ساخته بشه، چه مرکز بهداشتی، چه مدرسه ای در حوزه ازدالی هست.
بله بله بله.
بسیار خوب. اما یکی از بخش هایی که فکر می‌کنم خیلی بخش ویژه‌ای هم باشه و خیلی هم سخت خدا وکیلی، یعنی مواجهه با نازنین هموطنایی که مشکل دارن و باید برایشون تحقیق بشه، بهشون کمک بشه، پوشش حمایتی داشته باشن. فکر کنم بخش آقای ابراهیمی باشه که خودشون بیشتر برای ما توضیح میدن که آقای ابراهیمی توی امور خدمات حمایتی بنیاد علوی چه اتفاقی میفته. فعلا میخوایم تیتروار بدونیم، بعد میام دوباره ریز میشیم و دونه دونه آمار رو میشنویم و اینها.
با عرض سلام مجدد از حضورتون که در مدیریت خدمات حمایتی بنیاد علوی شش پروژه در دست پیگیری و اقدامی که از سنوات گذشته شروع شده، ارتقای سلامت مادران،
بله،
ارتقای سطح علمی دانش آموزان،
بله،
طرح مهارت آموزی دانش آموزان در مدارس شبان و روزی، طرح رسیدگی به مشکلات خانواده های پرنوزاد،
بله،
طرح توزیع البسه و کف بین دانش آموزان نیازمند و برگزاری اردوی دانش آموزی.
یعنی این شش تا حوزه، حوزه اصلی و کلان شماست.
حوزه حمایتی بنیاد علی.
بسیار عالی. بعد تو این حوزه ها چند نفر تقریبا تحت پوشش هستن؟ آمار دقیق دارید ازشون؟
بله. حالا هر حوزه جداست.
اجازه
بدید بله من توضیح آره. بدم هر کدوم پروژه رو می‌خوای شروع کنم.
خیلی خوب. می‌خوای از یکی از حوزه‌های شما شروع کنیم.
بله.
و خیلی دوستان از این چند کودکیه شروع کنیم. یک موزلی که شاید کمیابه. اما آقای ابراهیمی، اون خانواده‌ای که تو این شرایط یه دفعه صاحب 4 تا 5 تا 6 تا بچه میشه، یعنی که وارد یک دغدغه بزرگ میشه. فکر می‌کنم از اینجا شروع کنیم خیلی خوبه. بله. البته نکات دیگه‌اش دو سه نکته خیلی ویژه داشتین که می‌خوام اونو ویژه بحث کنیم با هم.
بله.
اما این نکته اول بریم بفرمایید.
عرض بزرگتون که برابر دستور ریاست مصاحبه بنیاد آیمند سعیدی کیا در سال 74 در جلسه ملاقات مردمی که
بله.
ایشون هر هفته برگزار میکنن افرادی دعوت میشن. یه خانواده چارقلو مراجعه کرده بودن
بله.
و طرح مشکلات کرده بودن. اونجا آقای مهندس دستور فرمودن بنیاد علوی که پروژه‌ای در این خصوص تعریف بشه تا بتونیم بر اساس این به مشکلات خانواده ها رسیدگی کنیم.
درسته.
به این اساس در بنیاد علوی طرح مورد بررسی قرار گرفت. تفاهم‌نامه‌ای آیین‌نامه در هیئت مدیره به تصویب رسید که خب چیکار بکنیم. مستظرید که یک خانواده‌ای که منتظر یک بچه است که مقدماتی فراهم میکنه، حالا اگر یه دفعه یه بچه بیشتر از یکی دو تا سه تا باشن که دیگه
نوران علاقه
بیشتره، به خصوص که اگر بچه اولشون هم باشه حتما یه غافلگیر میشن و اینا خب هم از نظر مسکن معیشتشون هزینه هاشی خوش پوشن نو مسائلی است که حتما گرفتاری مردم رو زیاد کرده. با این حال ما هر خانواده ای را که مراجعه میکنه یا با ما معرفی میشن از مکانهای مختلف بررسی میکنیم با توجه به شرایط این خانواده تصمیم گیری میکنیم. اگر باید آمار اطلاعات بشم از حضورتون که از سال 94 تا کنون 1146 خانواده با ما ماشاءالله.
از سال 94 ما 1146 تا خانواده داشتیم. چند بله. فرزندی بودن؟
بله بیشتر از دو قلو. ما 3 قلو و 4 قلو 5 قلو کار داریم و
6 قلو هم داشتیم. نه
نداشتیم، نه تا 5 قلو بیشتر نداشتیم.
رکورد 5
بله. البته ممکنه 6 تا هم بدنیا ماشن ولی شما مراجعه کردن و 4 تا 5 تا داریم و ما در این حوزه که برنامه‌ریزی کردیم ابتدا بحث مسکن این خانواده‌ها مطرح بود چون خیلی مهمتر از بقیه مسائله و در طول بررسی ها ما هی متوجه شدیم که اینا فقط بحث مسکن مشکل اصلی اینا نیست، مسائل دیگه ای هم به اینا تأثیر میذاره، لذا در چند حوزه وارد شدیم. از جمله هزینه شیر خشک و پوشک این خانواده ها پرداخت میشه به تعداد اون فرزندی که دارن، هزینه در نظر گرفته شده و ماهانه به حسابشون واریز میشه.
یعنی شما هم برای شیر خشکشون هم بله، برای پوشکشون اینو برنامه دارید؟
بله، هر ماه هزینه شیر خشک و پوشک به حساب سرپرست خانواده واریز میشه. بعضن این بچه ها چون 3 تا 4 تا با هم دنیا میان مشکلات بیماری درمانی دارن، شاید مادر خانواده آسیب ببینه، بعد این موضوع هم حتی مد نظر قرار گرفته و توی کمیته‌ای که بدین منظور تشکیل شده بعد رسیدگی میشه. اگر آماری وارد شیم، تا حالا از ابتدای پروژه 490 خانواده رو ما مشکل مسکنشون رو مرتفع کردیم، از این 1000 خورده‌ای که عرض کردم
تقریبا 1/3شون
بله، بقیه در دست اقدامن یا مثلا مسکن مشکل نداشتن،
خدا را شکر
ممکنه مشکل مسکن نداشتن و اون خانواده هایی که خودشون مشارکت کنن و زمینه ای فراهم باشه که صاحب مسکن بشن حتما براشون خرید شده و تحویلشون دادن. بعضی جاها که حالا طرف سلا نمیدونه، مثلا از اون محدوده ای که فعلا ساکنه ممکنه به مجاور خانواده پدر مادرشون هستن، ترجیح میدن همینجا باشن و قیمت ها خیلی بالاست، ما با وعده مسکن کمکشون کردیم، مشکل برطرف کردیم. به هر حال تا کنون تا امروز که خدمتتون هستیم 490 خانواده رو مشکل مسکنشون حل کردیم. بعد بحث درمانی که عرض کردم، 32 خانواده در طول این مدت مشکل درمانی داشتن که مسائل درمانیشون رو حل کردیم. جالبه بدونید که مثلا این خانواده ممکنه که یه بچه قبلم دارن، مثلا خانواده بود که یه دختری داشت که مثلا عقد کرده بود، حالا یه خانواده یه بچه سه قلو هم آوردن، حالا اون دختر که عقد کرده است. در کنار همین پروژه ما بحث جهیزیه برای اون دخترم کمک کردیم، یعنی بعضا چند قلم کالا بابت جهیزیه اون دخترشون خواهر بزرگه دادیم که انجام بشه. بحث درمانی بوده تا حالا عرض کردم 32 مورد و 16 مورد بحث درمانی خاص بوده، مثل معلولیتی بوده، مثلا پیوندی بوده انجام دادیم. بحث های شیر خشک و پوشک تا کنون 1051 نفر از این خانواده ها رو
این خیلی حوزه مهمی ها. شاید خیلی ساده بهش نگاه کنیم آقای ابراهیمی، اما حقیقت اینه که همین تأمین مثلا یه 3 قلو یه 4 قلو تأمین شیر خشک و پوشکش، یعنی یه خانواده رو نجات میدید با این کار رو. دقیقا همینطور میفرمودید.
بعد ما البته بررسی کردیم، حالا بعضی خانواده ها که در شهر هستن یا خانواده های فامیلشون پدر مادرشون کمک میکنن شاید سخت نباشه، ولی خانواده ای که مثلا کسی ندارن تو مناطق محرومن، اصلا خانواده نیازمنده، بعضا ممکنه با قبلش باردار نمیشده، مثلا این دو بله. باربر نبودن، رفتن از اینوی درمانی زیادی انجام دادن،
IVF کردن و بله. IVI کردن و
بعد یه دفعه با یه 50-60 میلیون هزینه کردن، با یه 3 قلو یا 4 قلو مواجه شدن و واقعا افتادیم. ما بررسی میکنیم تمام مشکلات خانواده رو، هم از مسکن، امور معیشتی، درمانی، هزینه شیر خشک پوشک انجام.
این یه حوزه شدش.
بله.
تو این حوزه نکته دیگه داریم؟
بله. عرض کنم که یک موضوعی رو که آقای مندسعیدی که خیلی با نگاه مثبت بهش نگاه می‌کردن، چون ما هزینه شیر خشک پوشک رو بعد از بررسی مشخص می‌کردیم.
بله.
آقای مندس فرمودن که اولین خانواده به محضی که وارد شد، شما هزینه ماه اولش رو پرداخت کنید، بعد تو این فاصله بررسی کنید. چون ممکنه همین یه ماه مثلا این بنده خدا گرفتار باشن، رضا حتما اینا اولین فرصت ظرف 48 ساعت اولین پرداختی هزینه شیر خشک و پوشک پرداخت میشه و ان شاء
الله. آیا ابراهیم فقط چون خیلی از شنونده شاید بشنون و این موضوع برای یک عده هم خب بالاخره اتفاق افتاده باشه باشه، اگر قرار باشه کسی رو معرفی کنن یا خانواده بنده خدا خودش توانایی نداشته باشه بخواد به شما مراجعه کنه، تلفنی هست، پیامکی هست، تلفن هم بگید که این یه دونه رو دیگه ما همینا گلو زده باشیم دیگه.
به عرض کنم که بحث چند قلو که مطرح میشه، مثلا خانواده‌های 2 قلو هم فکر میکنن که حتما شمول این برنامه میشن. تو این پروژه ما بحث خانواده‌های 3 قلو و بالاتر
به بالاتر بله.
بعد بیشتر هم با توجه به این که خود اینا تو گروه‌های مختلف و بعد ما تو سایتامون اطلاع رسانی کردیم، خوب با ما آشنایی دارن. با این حال بنیاد علوی شناخته شده است، وارد سایت میشن، خیلی مشخصه مدیریت خدمات حمایتی تماس میگیرن و روشن میکنن که بچه‌هاشون، ولی باید حتما بچه‌ها این نکته ای که مهمه، ممکنه که من شنونده‌ها بگن ما سه قلو مثلا 20 ساله داریم تو کشور،
نه این که تازه متولد بله. شده دیگه.
کمتر از 2 سال باید باشن حتما بله. و ما کمتر از 2 سال باشن پرونده تشکیل میدیم، بررسی میکنیم با توجه به مشکلاتشون، ان شاءالله که رسیدگی میشه.
پس یه نکته شدش که توی بخش حمایتی بنیاد علوی خانواده هایی که سه قلو به بالا دارن
بله.
و بچه ها نوزاد هستن
بله.
یعنی عرض کنم کوچیک هستن، دستون درد نکنه، یه بخش خیلی مهمیه که مشکلات خیلی ها رو حل میکنه. آقای دکتر حجری زاده بریم عزیزم، تمام منسازی که خیلی بهش علاقه دارم، یکی از فست های مورد علاقه خودمه و رشته تحصیلی خودم هم بود و خلاصه فکر میکنم که نکات زیادی هم باشه. آیدو تو قبل از این میخوام یه نکته، چون تو هیئت مدیره هم تشریف دارید، توی چند استان بنیاد علوی فعاله؟ آیا همه استان ها هستش یا نه استان هایی که محرومیت دارن توی چند استان فعالی؟
ما خیلی از فعالیت هایی که بنیاد علوی انجام میده در واقع در تمامی استان های کشور هست.
پوشش سراسری
بله. مثلا تحصیلاتی که میدیم برای اشتغالزایی، حالا من تفصیل عرض میکنم، در 31 استان کشور ما داریم. حالا آقای دکتر مایلی مثلا فعالیت هایی که در حوزه درمان بستر دارن، در حوزه ساخت مدارس دارن، اینا همشون سطحشون ملیه.
یعنی نه اینو میخوام بدونم که مثلا بنیاد علوی توی استان های مختلف دفتر هم داره؟
نه، ما به لحاظ سازمانی در هیچ استانی در واقع شعبه نمایندگی و دفتری نداریم.
آها، این نکته اول. بعد ببخشید من میخوام یکم ذهنم آشنا شه، ذهن شنونده‌هامونم آشنا بشه آقای دکتر. بعد نکته اینه که مثلا یک سری استان‌ها داریم که خب از یک سری از محرومیت‌ها رنج می‌برن. این یعنی به واسطه اینکه نیروی ثابت اونجا باشه نیست، شما مدیریت رو از مرکز انجام میدید.
البته بنیاد مستضعفان در استان‌های اداراتی داریم به نام ادارات کل اموال و املاک که ما کارهایی که در استان‌ها داریم رو از طریق در واقع اون ادارات کل زحمت به دوستانمون در اون سازمان میدیم، چون زیر مجموع بنیاد مستضعفان هم هستش.
بله گرفتم. خب برگردیم به حوزه شما، حوزه توانمندسازی، حوزه‌ای که سال هاست از نبودش رنج می‌بریم، هم در بنیاد مستضعفان هم در کمیته امداد سالها اومدیم یک درآمدی رو با زحمت و مشقت کسب کردیم آقای دکتر، و خب به سر خانواده‌های عزیز نازنینی که مطمئنن نیازمند بودن دادیم. اما یادم از سال 89، سال 88 یا 89 بود، من هم از اولی توی که از صحبتاشون همین بحث توانمندسازی رو خیلی سفت و قرص و محکم مطرح کردن که آقا باید یه اتفاق بیفته، نمیشه که من خانواده‌ای که مشکل دارم بشینم تا بنیاد بیاد بهم کمک بکنه. میخوام بدونم تو حوزه توانمندسازی چه کارهایی کردید، از کجا شروع شده و الان به کجا رسیده؟
بله، همطور که اشاره فرمودید در واقع توانمندسازی به عبارتی ما بخوایم از توانمندسازی در واقع میتونه هم توسط شخص انجام بگیره، یعنی اشخاص توانمند بشن، توانایی اشخاص منجر به توانمندسازی خانوار بشه، اون توانمندسازی خانوارها منجر به توانمندسازی در سطح روستا شهر و مناطق بشه. بنابراین ما در حوزه توانمندسازی ما باید در چند لایه بخوایم کار بکنیم که این ارتقا رو بتونیم انجام بدیم. بنابراین بنیاد در حوزه توانمندسازی حالا پروژه مختلفی داره، از جمله این که ما در حوزه ایجاد اشتغال در مناطق در واقع محروم و روستایی اختصاصا عرض کردم در کل 31 استان کشور، چون الان معضلمون در کل کشور مخصوصا در مناطق محروم و روستایی